بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد شمس، تاریخ 13/12/97، بحث اجتهاد تقلید.
روایت ناظر به اینه که علاوه بر عدالت باید تعلق به دنیا هم نداشته باشه، ولی میشه برای محل بحث هم به این روایت استدلال کرد، به این بیان که بگیم اتباع، حالا به دو وجه میشه استدلال کرد. یکی این که بگیم این روایت فوقش اگر بگیم داره شرطیت ظلم، شرطیت زهد رو هم مطرح میکنه، پس ازش استفاده میشود که اگر فاسق باشه به طریق اولا قولش مسموع نیست، پس مدعای ما رو اثبات میکنه، یه چیزی فوق اولا هم اثبات میکنه. به علاوه که نه، اصلا ممکنه کسی بگی اصلا این روایت فقط ناظر به اثبات عدالته. چرا؟ چون وقتی حضرت دخول در دنیا را معنا کرد به اتباع سلطان، ظاهر بدویش اینه که همین مقصود هم اتباع سلطان. ما اگر بخوایم اینو حمله بر مثالیت بکنیم و تعدی بکنیم، این مثال برای چی میتونه باشه؟ خب ممکنه این مثال باشه برای اینکه کلن تعلق به دنیا نداشته باشه، کس از باب این که کسی که اتباع سلطان میکنه این معلومه تعلق به دنیا داره، پس هر تعلق به دنیایی مذمومه، ولو شخص اصلا خلاف شرع هم مرتکب نمیشه، اما همش دنبال اینه که آپارتمانشو اضافه بکنه و نمیدونم ماشینش رو روزا هر روز عوض کنه و موبایلش رو هر روز عوض کنه، ولی خلاف شرع مرتکب نمیشه. اما آدم اینجوریه معلومه که این تعلق به دنیا داره، ممکنه این مثال بر او باشه. ممکنه هم هست نه، از باب این که اتباع سلطان خودش از معاصی کبیره است، رکون علت ظلمه، یکیش دیگه مصداق رکون علت ظلمه است دیگه این، یا بگیم متضمنه، ملازمه با اوه. چون اتباع سلطان خودش از کبائره و فسق محسوب میشه، ما اینا حمل بر مثالیتش بکنیم، حملش کنیم بر یک مصداق از مصادیق فسق و ارتکاب کبائر، بگیم عالمی که اهل کبائره، مرتکب کبائره، یعنی دنیا طلبیش جوریست که او رو به معاصی کبیره وامی داره، این عالم ها نمیشه ازش تقلید کرد. فحذروه علی دینکم. خب این هم احتمالش هست در روایت، اگر این دومی رو نگیم بگیم آقا این مناسب اتباع سلطان اینه که مثال باشه برای فسق، لااقل اینه که ظهور تو اولی نداره، لذا از این روایت بیش از اعتبار عدالت استفاده نمیشه، فوق عدالت هم یه چیزی باید در مجتهد معتبر باشه، از روایت استفاده نمیشه.
زاهد فقط چیزای مالیه؟
بله؟
در دنیا.
نه حالا مثالش اینجوری میزنیم دیگه، اونا مسائل حالا جنسی و شهوانی اینا هم هست.
اتباع سلطان و معنی اولی که فرمودی اینکه یه امر جوانهی قابل احراز نسستن
چی؟
اینکه شخص تعلق به دنیا داره،
این امارشه دیگه، این که دنبال سلطان را میفته این نشون میده که این اهل دنیا، وقتی تعلق که این روایت داره دخول در دنیا، خود دخول در دنیا را هم به این تفسیر کرده، وقت این آیسیستانی میخواد از این استفاده بکنه که مقصود اینه که یعنی دخول در دنیا نکنن، ولو عمل جوارحی هم باشه، خود دخول در دنیا رو عمل جوارحی بگیریم، اما از این بابه که این نشون میده که یک تعلقی به دنیا داره دیگه، این اعمال جوارحی کاشف از اون تعلق حب بشه به دنیا.
مثالی که خودتون زدید آقا هر روز خونه عوض میکنه، هر روز ماشین عوض میکنه، ولی تعلقی هم به اینها نداره.
نه خب
مرتب عوض
نوعاً اینجوریه دیگه، اینا معمولاً آدم های اینطوری تعلق دارن، یعنی کاشفیتی داره، این که شما خیلی استثنایی است که یه آدمی باشه که فقط برای مصالح دینی و مصالح چیزی روزهای خونش رو عوض میکنه، ماشینش رو عوض میکنه، نوعاً این موارد اطمینان انسان پیدا میکنه، کاشفیت قطعی یا اطمینانی داره که این آدم همش دنبال شب و روزش، فکر و ذکرش همین متاع دنیاست. خب این راجع به یک روایت. روایت دیگرش هم روایت حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام داره، آدرسش هم عرض کنم که کافی شریف جلد 1 صفحه 46. و این حدیث هم همون جل همون جل و همون صفحه است، اولی حدیث 5، یکی هم حدیث 4 صفحه 46 اون روایت الان که خوندم حدیث 5، این روایت هم که الان میخوام بخونم حدیث 4. در روایت حفص ابن قیاس هم داره اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فاتهموه على دینکم فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. این همش آدمی که تعلق به دنیا داشت باشه، این همش فکر دنیاست، فکر دین شما نیست، دین شما را فدای دنیاش میکنه. و قال صلی الله علیه وسلم او حلا الى داود علیه السلام لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا، که فریفته و شیفته دنیاست، و یصدک عن طریق محبتی فان اولئک قطاع طریق عبادی المریدین ان ادنا ما انا صانع بهم ان انزع حلاوت مناجاتی عن قلوبهم. اینم عقوبت همچین عالمایی است که دنیا طلب باشن. خب این عرض کنم که روایتم همین تقریبا شده که این روایت ناظر به اینه که کسی که محب دنیاست، اینا حضرت فرموده که فتهموه علی دینکم، یعنی از این باید تحرس کنید. بنابراین عالم اینطوری فتواش هم نمیشه اخذ بکنید. باز یا میگیم این ناظر به مرتبه بالاتر از عدالت، عدالت هم که در ضمنش هست حتما اثبات میشه به طریق اولا، یا میگیم نه اصلا این روایت که فرموده است که محب لدنیا، این ناظر به هر محبتی نیست، این ناظر به اون محبتی است که بعد در اثر این محبت شخص به معاصی و فسق مبتلا میشه. به جهت این که در دنبال روایت میفرماید که فإن کل محب لشیطان یحوط ما احبه، کسی است که همه چیزش میشه، همه فکر و ذکرش میشه دنیا، یعنی همه حرکاتش بر محور دنیاست. آدم اینجوری نوعا اهل فسقه. در ذیلش هم باز دنبالش که حضرت فرماد و قال، استشهاد به کلام پیغمبر میفرماد که قال صلی الله علیه وسلم او حلا الى داود علیه السلام لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا، داره فیصد که ان طریق، یعنی عالمی رو فرض کرده که راه رو میبنده، راه خدا رو میبنده. اینجور افرادی که اینا مسلمن فسقه، کسی که یسد که ان طریق محبتی، بعد میگه اولاکه قطاع و طریق عبادی، اینا قطاع و طریق مسیر هدایت بندگان خدا هستن. خب اینا آدم های فاسقی هستن، اینجور آدم هایی
جفت فتح قبول نکنید،
نقبول نکنید دینش رو، بله، یعنی بدگمان باشد اینها، حرفاشون رو قبول نکنید،
اعتقاداتش یا عمل
کلش دیگه، دین کم دین هم اعتقادیاتش هست هم احکامش هست. عرض کنم که اینم خلاصه به دو بیان، یا میگیم به فهوا دلالت میکنه برای اعتبار عبادت، یا میگیم به قرینه ذیل روایت، این اصلا ناظر به اون محبتی است که به حد زیادی رسیده که شخص دیگه به خاطر دنیا اهل فسق میشه، اهل کبائر، مرتکب کبائر میشه. این بنابراین روایت دلالت بر اعتبار فسق میکنه. این حاصل استدلالی است که میشه به این روایات کرد. خب اشکالی که در استدلال به این روایات هست اینه که علاوه بر این که خب روایت هر دو سندن مخدوش هستن، از سندش هم که اغماز بکنیم، اشکالی که در این روایات هست اینه که این روایات نهایت چیزی که ازش استفاده میشه اعتبار عدالت هست، از باب طریقیت نه از باب موضوعیت. یعنی اگر یک شخصی است که اهل دنیاست، عالمی است که دنیا طلبه، و این باعث میشه که ما اعتمادی به اجتهاد او نداشته باشیم که این طریق اجتهاد رو درست طی کرده باشه، نکنه در فتواش دقت نکرده، همینجوری به خاطر مثلا مطامع دنیا همینجوری بی دقتی کرده تو مقام استنباط، یا در فتواش استنباطش هم دقیق بوده، در مقام نقل فتواش اظهار حکمش خلاصه اونی که نظر واقعش هست و بیان نمی کنه، خلاف واقع میگه، به جهت اینکه دو دنیاش به خطر نیفته. ممکنه از این باب باشه. بنابراین اگر یه موردی بود که ما اطمینان داریم که این رغم این که یه عالمی است که درباریه، نمیدونم دنیا طلبه، اما میدونیم در مقام استنباط خیلی دقیقه، در مقام نقل فتواش هم میگه من سرم بره همون که رأی واقعیم هست همون رو فقط بیان میکنم. اگر این طوریه خب این روایات دیگه دلالت نمیکنه بر اینکه این فتواش حجت نیست. این یه احتمال تو این روایات. یه احتمال هم این است که از این موضوعیت داشته باشه، یعنی اگر کمال وثاقت و اطمینانم بهش هست، اما اگه فسقی ازش دیدیم شارع میگه تعبدا قولشو بذار کنار. این روایات به نظر میرسد که با این احتمال طریقیت انسب باشه. چرا؟ تو تعابیری که تو روایات بود، در اون روایت سکونی اینجوری تعبیر کرده بود، گفته بود اینا امنا و رسول ما لم یدخلو، یعنی دخول در دنیا رو غایت امین بودن گرفته، یعنی تا وقتی دخول در دنیا شدن اینا امین رسول هستن، وقتی باخر در دنیا شدن احتمال خیانت توشون داده میشه، نسبت به همونی که امین شمردن نه حلال و حرام نسبت به احتمال خیانت میدیم که اینا اون امانت داری خوب نکنن، درست تحویل ندن اون حلال و حرام رو. و همچنین تعبیری که در روایت دیگر داشت، گفت اذا رأیتم العالم محبند دنیا فتهموه علا دینه، اتهام یعنی سوء ظن داشته باشید به اینا، بدگمان باشید به اینها. این که بدگمان باشه نه یعنی که تعبدن به اینها بدگمان باشید، ولی اعتماد کامل به اینا دارید، اما شارع میگه من تعبدم میگم شما بدگمان باشید به اینا. این نه، به نظر این احتمال اقواست درش که فتهموه میخواد بفرماد که بابا این آدمی که به خاطر دنیا هر کار میکنه شما چجور قد اعتماد بکنید که این فتواشو درست برای شما نقل بکنه. فتهموه یه امر تعبدی نباشه، یه امر وجدانی باشه، عقلایی باشه، ناظر به این بوده باشه. اگر نگیم روایات ظهور در این داره، لااقل محتمل است این مقصود باشه در این روایات. اگر زو احتمالاً شد، وقتی که اون عقلا اگر یه ارتکازی داشته باشن که فاسقی که در اهل خبره است اما در خبرویتش و در اظهار رأیش اعتماد بهش میشه، قولش معتبره، دیگه از این روایات رد اون ارتکاز عقلای به سیر عقلای را نمیفهمن عقلا، بلکه اینا حملش میکنن بر همون جنبه طریقیت. این هم نسبت به این استدلال. دلیل دیگری که برای اعتبار عدالت ذکر میشه عرض کنم اینه که ببخشید یه معیدی هم باز تو اون روایت دوم بود که در ذیلش هم گفت که از اون روایتی که از پیغمبر حضرت نقل کرد او حلا الى داود، گفت لا تجعل بینی و بینه که آل من مفتونم به دنیا فیصد دو که انتریخ، یعنی باز این آدم اینطوری باعث میشه که اون راه هدایت رو به شما خوب نشون نده. این فایی که آورده تفریح کرده فیصد دو که، یعنی اون حق رو که باید به شما بگه نمیگه، عالم اینطوری شما رو باز میداره، یا میگه اینا قطاع طریقن، یعنی فتواشون رو درست نقل نمیکنن، نظر صحیح رو نقل نمیکنن به عباده بندگان خدا. پس این زیلم تعلیل او هم با روایت حفظ با طریقیت مناسبت داره. وجه دیگری که میشه تمسک کرد برای اعتبار عدالت،
خود نفس دنیا طلب بودن تأثیر بذاره.
بله ممکنه، یعنی شارع
یعنی کاریش اصلا این نداره که فتوا اشتباه یا خوب اشتباهش اشتباه کرد یا تو نقل فتوا، چون روایتی هم داریم که مثلا انسان با آدم غنی بشینه قصی و قلب میشه، در حالی که اون غنی ممکن اصلا آدم مثلا
ممکنه شده. یعنی ما احتمالشو میدیم که شارع مقدس اصلا نه بحث قصابت اینا، شارع مقدس ماده باشه گفته که اصلا مدعا همینه، الان مدعایی که داریم اثبات میکنیم همینه که اگر یک عالمی بود کاملا مورد وثوق بود در اجتهاد و فتواش، اما این مثلا یه فسق مرتکب میشه که اهل غیبته، هیچ ربطی هم به فتواش نداره، شارع تعبدن گفته نمیخوام به قول شخص بکنم، اصلا مدعا اینه، و ما میخوام بگیم این با این روایات، روایات ظهور در این نداره، در این معنا این روایاتی که خوندیم اون احتمال هم توش هست، وقتی اون احتمال هم هست در روایت اغلا حملش میکنن بر همون معنا. وجه دیگری که بهش تمسک شده اینه که گفتن در امام جماعت عدالت معتبره. و وقتی در امام جماعت عدالت معتبر بود، در کسی که میخواهد مرجع تقلیدی دینی مردم بشه به طریق اولا باید شعار عدالت معتبر بکنه. جهت این که در امام جماعت شما در یه فرعی از فروع دینی فقهی که نماز باشه میخواید اعتماد به او بکنی، نماز معموم اقتدا میکنه به امام، در قرائتش و امام تحمل میکنه از معموم و یه اعتماد میکنه بر امام که انشالله امام درست قرائتش رو بخونه، نمازش رو درست میخواد بخونه، اجزا و شرایطش رو رعایت میخواد بکنه. وقتی در یه فرعی از فروع فقهی، اونم در عمل به یک فرع از فروع فقهی، شما یه نماز میخواید پشت‌سر یک شخص بخونید، شعاره گفته اون امام باید عادل باشه، کسی که میخواهید کل فروع فقهیتون از او اخذ بکنید، همه نمازتون، روزتون، نه این یه نماز، هرچی نماز تو عمرتون میخواهید بخونید، شرایط و اجزا و ارکان و همه رو میخواهید از این آقا بگیری دیگه، بر استن اعتماد به او بکنید. کسی که در فروع مختلف فقهی شما میخوای به او اعتماد بکنی به طریق اولا این باید عادل بوده باشه.
محلن
زب به فهوا، بله
محلن یا عوان میخواد اینجا؟
نه چرا، فهوای عرفیه و مثل لا تقل لهم افن میخواد دعا.
نه استاد، ممکنه در نماز جماعت شارع یه خصوصیتی دیده عدالت رو شرط کرده، در مرجع تقلید صرف وساقت کافی باشه.
میگم احتمال عقلی میفرمایید در لاطق الله مفعلا هست.
چون تو مثلا امام جماعت واقعا داره جای اینی عملیو انجام میده.
خب دیگه میخواد اعتماد، میدونم میخواد اعتماد کنه بر او دیگه. ولو در یک نماز، ولو در یک نماز شما میخوای امام معموم اعتماد بر این امام جماعت بکنه.
درسته.
در یک نماز شعاره گفته او باید عادل باشه.
اینجا میخواد امامت بکنه، عبادت معمول.
خب بابا اونم میخواد امامت بکنه. میدونم امامت میخواد بکنه دیگه. میگه هر چی من میگم همون مسیر رو، من که میگه هر مسیر رو من میرم، تو اون برو به همون مسیر.
تو این قضیه وساقت کافیه.
خب در امام هم میگه وساقت کافیه.
خب نه، امام که میخواد خبری بده که
میخواد،
امام میخواد جلادار
به چه نکته‌ای، میدونم به چه نکته‌ای گفته امام باید عادل
باشه، به نکته‌ای که عبادتش میخواد دست او بسپره.
بس میخواد بسپره همین دیگه. پس در یه عبادتی میخواد به او اعتماد.
دست او بسپره. خب فقط
میدونم عبادتش، نمازش او نمیخونه، نمازش این میخواد بخونه، منتها در حمد و سوره، در حمد و سوره میخواد اعتماد بر غیر بکنه. حالا نشستید جناب، باید اینقدر داد بزنید. تصویر
نیست،
فقط تصویر. عرض کنم که بالاخره اعتماد یه وقت بحث جنبه‌های دیگره، یه وقت نه، بحث همین اعتماده. وقتی میخواد اعتماد بکنه نماز رو، فرض کنم خودش میخواد نماز رو، نیابت که نمیخواد بده که، حتی نیابت هم اگر میخواست بده، اگر در نائب گفتن شما تو یه عمل کسی رو میخواد جا خودت بذاری برات انجام بده، داریم حقیقت میخوای اعتمادی به او بکنی. وقتی از باب اعتماد میگه این نه تنها باید ثقه بوده باشد، بلکه نباید تو خونش هم شراب بخوره، چون اگر کسی تو خونه شراب بخوره اعتماد نوعی ممکنه سلب بشه، ولو اعتماد شخصی شما هم سلب نشده. حالا کسی که ما میخوام همه مسائل دینمون رو بهش اعتماد بکنیم، در همه حلال حرام به او اعتماد کنیم، فهم عرفینه که خب به طریق اولا اینجا باید عدالت معتبر بوده باشه. بحث فهم عرفی ها، بحث این نیست که بگیم ما زن پیدا کنیم، اگه زن باشه دو ریال نمیارزه، یا باید به قطع برسه یا به فهم عرفی باید منتهی
بشه.
به
استدلال
که
شاید
صحبت سومی میشه که اونجامات طهارت هم نداشت بشه و غافل وارد نماز شده باشه،
نمازش
خراب نمیشه. اون کجا رد دوستمون که میگن که نماز داریم عبادت رو میدیم دستیشون، اونجایی که امام جماعت طهارت نداشته بدون طهارت وارد نماز شده،
خب
نماز معموم خراب نمیشه ایشون میفرمایند.
حالا البته اونجا بحث نماز معموم خراب نمیشه یعنی طهارت بدن میفرماید،
نه حالا واسه بدون وضو شده،
بدون وضو. حالا اون حالا بحث دیگه که آیا نماز معموم فرادا صحیحه یا جماعتا صحیحه، حالا محل کلامه، نمیشه، ممکن از باب فرادا صحیحه.
تکه استدلالشون این بود که ما داریم نماز میدیم دست امام جماعت، دست
بله، یعنی نماز اون نمیخونه، ما نماز خودمون رو میخونیم. ما در بعضی مسائل مثل حمد گذاشتیم حمد رو به عهده او که او از قبل ما حمد رو بخونه. این مقدار
استدلال ناظر به رئاست دینی نیست؟
نه کار به رئاست دینی نداره. این از کلن ولو در بعضی از مسائل، ولو شما خواهد تو مسائل نمازتون از یه مرجع دیگه تقلید کرد، تو بعضی مسائل نمازتون میخواید رجوع کنی به فلعلم این یکی آقا باشه، بالاخره یه نماز که نیست که در طول عمرتون میخواید هرچی نماز بخونی مستند بکنی به این فتوا. فهم عرفی اینه که این به طریق اولا باید عادل. این استدلالی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده عرض کنم که این ادعای اولویت البته شاید تو این بحث یادم نیست الان تو بعضی این مباحث مطرح کرده همین بحثه، شاید تو همین بحث باشه، بله که همین استدلال مطرح کرده. اما اون مقدمه استدلال که عرض کنم امام جماعت عادل باید باشه، او به چه دلیل؟ خب روایاتی برش ذکر کردن، یکی از روایات که مرحوم آقای خویی بهش استدلال کرده اینو ذکر میکنیم، وسائل جلد 8 صفحه 45، روایتش اینطوریه، موثقه سماعه است، یه رفقا پیداش کردن وقت سندش هم بخونن. قال سألت عن رجل كان يصلي، یک کسی داشت تو مسجد نماز میخون تو صفحه مثلا جماعت یا همینجور داشت برای خودش، فخرج الامام، امام نعمده و دیر کرد و داله امام رسید. خرج الامام یعنی خرج الى المصلا، اینجوری منظوره و نه از مسجد خارج. وقد صلى الرجل ركعتا من الصلاه، یه نماز مثلا صبحشو خونده بود، امام حالا وارد محراب شد، فریضه صلات فریضه. قال ان كان اماما عدلا، اگر امام عادل این امام جماعه، فلیصل اخرى، یه رکعت دیگه نماز صبحش هم تمام کنه، و ينصرف سلام بده، و یجعلهما تتبع، دو رکعت نماز مستحب قرار بده، و یجعلهما تتبعا ولیدخل، البته مثل که ظاهرا نماز ظهر چهار رکعتی یا سه رکعتی باشه به قرینه ذیلش، و یجعلهما تتبعا ولیدخل مع الامام فی صلاته، بعد وارد امام جماعت نماز جماعت بشه کما هو، امام هر جا هست، رکعت دومه هر جا هست. و ان لم یکن امام عدل، اگر امام عادل نیست، فلیبن علی صلات نماز خودشو بخونه، فرادات یعنی اینا مستحبی قرارش نده، کما هو هر مقداری که خونده هر جور هست نمازشو بنا بذاره، و یصلی رکعتا اخرى، یه رکعت دیگه هم زمینه بکنه، یه رکعت خونده بود دیگه، یه رکعت دیگه هم زمینه بکنه. خب این وقت فقط مشکلی میشه که تشهدش رو چیکار بکنه، حالا اون چون تو رکعت سوم امام این باید بشینه تشهد چیزو بخونه دیگه،
رکعت دوم
رکعت ببخشید رکعت
سوم امام میشه دوم،
نه رکعت اول امام وقتی امام سجده هاش انجام داره رکعت دوم این میشه دیگه، درسته؟ چون یه رکعت خونده الان با امام که همراه بشه، امام رکعت اولش که تمام شد سجده‌هاش، امام میخواد بلند شه دیگه، نمیشینه که برای تشهد، که این رکعت دومشه، یا الان میخواد تشهد بخونه، ذیل روایت داره، اگه روایتش پیدا کرده باشید ندارید بخونید. میگه تشهدش فقط به اندازه این که شهادت ها اینو بگه، بخونید
یه از دست تشهدش رو میگه، ثم الیتم صلاته ما هو علام مستطاع فإن التقیت واسعت و لیس شیء من التقیت الا و صاحبه معجور علیه و انشاء.
خب این روایت عرض کنم که ولو ذیلش قرینه است که این که امام فرمود که امام اگر عادل نیست، یعنی از این سنی هاست، امام جماعت های سنی هاست، وقت امام گفته که تو نماز تو نماز فریضه تو به هم نزن، نماز تو خودت بخون، منتها یه جوری باش همراهی کن که کن نه مثلا دیگران بفهم فکر کنن شما داری با اونا نماز بکنی، ولی خودت در حقیقت نماز داری. اما امکان امام عدل، اگر امام شیعه است، خب نماز رو فرادا کن و یعنی تمام کن و تتوا قرار بده و اقتدا کن. اینا مرحوم آلخویی توضیح نداری، توضیح من عرض میکنم که ولو این روایت که گفته امام عدل مقصود یعنی امام جماعت شیعه و ذیلش گفته غیر عد ناظر به سنیات، چون ذیل روایت حرف هم بود که این تقیه بابون واسه مربوط امام جماعت سنی میشه، اما این که تعبیر عدل رو امام به کار برده نشون میده که یکی از شرایط امام جماعت عدالت. امام چند جور تعبیر میتونست بود، میتونست بود امکان عارفن و هوکزا این لم یکن عارفن اینجور تعبیر بکنه، که تو روایات هم خیلی داریم کلمه عارف یعنی کنایه از شیعه است، غیر عارف یعنی سنی، یا میگه ان کان من اصحابنا کذا، الا لم یکن من اصحابنا کذا، تعابیر مختلفی میتونست امام بیاره. چرا از کلمه عدل استفاده کرده؟ این که کلمه عدل آورده و اینا کنایه قرار داده ببین که اون عالم شیعه باشه یا سنی باشه، این نشون میده که چی؟ عدالت خودش یکی از شرایط امام جماعت. علاوه بر این روایات دیگه هم داریم ما، در مورد شارب الخم داریم، در مورد اغلب سابقا اون روایت شو کنم لا تسل خلف الاغلب که لعنا ترک من سنته اعظمها.
روایت دیگه ای داریم، عارفم یکی از شرط مجامعه اینه که عارف باشه
که ایمان میشودی عارف
یعنی شیعه
نه یعنی عارفه اطلاق نه عارف یعنی شیعه تو روایات ما عارف که میگه یعنی شیعه باشه یعنی عرفت ولایت اهل بیت خب عرض کنم که پس این دلیلی ما برای اعتبار عدالت داریم در امام جماعت روایاتی است که یکیش از این روایاتش که خوندم یکیش اینه علاوه بر بله
اطلاق استفاده می‌کنه
یعنی چه اطلاق عدل یعنی عادل دیگه عادله یعنی تو همه
موردش تقیه بوده
نه میگیم کار به موردش تقیه میگیم همین که تعبیر موردش تقیه بوده نه اینکه امام تقیه کرده
بله نه
مورد مبتلا به معموم تقیه بوده گفتیم این که امام به جایی که بگه عارفن و غیر عارف تعبیر عدل آورده معلوم میشه که از شرایط امام جماعت عدالت خب اونم و پس عدالت شرط امام جماعت در امام جماعت که تو فرعی من فروع الفقهیه شارع عدالت رو معتبر کرده در مجتهد به طریق اولا فهوان موثقه است میخواد بخونه سند رو بخونه
محمد بن یعیان احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن
سمعه این هم سماعت فتحی بوده هم عثمان بن عیسی هم گمانم واقفی بوده توثیقش هم عثمان بن عیسی رو گفتیم ولی رجال توثیق خاصی براش نداره ولی شیخ در عده گفته عده ای از کسانی که فاسد المذهب هستن ولی ثقه هستن اصحاب ما به روایاتشون عمل میکنن از جمله یکیش عثمان بن عیسار اسمش رو ذکر کرده معلوم میشه که اینو اصحاب ثقه میدونن خود شیخ طوسی هم ثقه میدونه اینم راست راجبه این ولی بعد بعید به نظر ما نیست ولی این شبهه‌ای که آقای صادقی میگه شما قیاس داری میکنی این شبهش خب هست ولی خب بعید نیست که بگیم فهمای عرفیش این باشه که عدالت هم جزء شرایط یک بچه دیگه که تمسک شده برایش دیگه نوشته شو هنوز یادم رفته رو بیارم فردا میارم انشاءالله یه بچه دیگه استدلال شده برای اعتبار عدالت در امام جماعت اعتبار عدالت در شهوده که ما بحث رو قبلا مطرح کردیم که شاهد باید عادل باشه ولو در اعلا درجات وساقت هم باشه اما اگر فسقی ازش سر میذاره شب که میره خونه شراب میخوره شاهره گفته شهادت این مسمومی قبلا هم روایات شو آورده مفصل کندی بحثی گفتن اگر در شاهد عدالت معتبره در مجتهد هم به طریق اولا معتبره دو تا تقریب آقای سیستانی حفظه الله ذکر کرده البته این بحث رو آقای سیستانی بحث رو اینجا بهش استدلال نکرده تو بحث طهارت مولد بهش استدلال کرده چون در یکی از شرایط شهود هم طهارت مولده یعنی گفتن ولد و زنا شهادتش مسموع نیست حدیث داریم به قلعه قرائتی که ولد و زنا شهادتش مسموع نیست معتبر نیست از اون فهمیدن گفتن اگر ولد و زنا شهادتش مسموع نیست مستحب به طریق اولا نمیتونه یعنی مرجع تقلید نمیتونه بشه به طریق اولا فتواش هم اعتبار نداره به دو تقریب خوب دقت بکنید اون بحث اون دو تقریبی که اونجا آقای سیستانی ذکر کرده به درد ما هم میخوره لذا ما اون دو تقریب رو اینجا تطبیقش میدیم میگیم آقا تقریب اولشو اینه فرموده از شهادت از فروع قضاست قاضی وقتی میخواد حکم صادر بکنه انما عقد بینکم بالایمان والبینا ابزار کار قاضی همینه شهادت شهوده و قیام بینه چیز یمین قسم خوردن طرف از شهادت فرموده از فروع مربوط به قضا میشه قضا هم فرموده است از فروع افتاء قاضی باید مجتهد بوده باشه و در خیلی مسائل هم در حقیقت فتواشو میاد تطبیق میکنه مجتهد در اون بابه مثل گفتیم اختلاف دارن در شبه حکمیه بین اینکه زن ارث میبره یا نمیبره مجتهد اینجا فتواشو تطبیق میکنه در شبهات موضوعی هم باید کبریات و اجتهادن بلد باشه بعد اون کبریات رو بر این موارد تطبیق میکنه پس قضا هم فرموده از فروع افتاء خب وقتی در اون فرع افتاء شارع عدالت رو معتبر کرده در اون اصل به طریق اولا معتبر کرده این بیانی است که ایشون فرمود بیان دومی هم که فرموده است در باب شهادت اخبار حسی است یعنی شخص یه چیزی رو دیره با چشماش یا با دستش و امثال اینا میبینه داره خبر میده افتا اخبار از حکم الله هست، ما تا حدسن اجتهادن این باید ادله رو بررسی کنه، حدس بزنه که حکم الله اینه، حس که نیست که. در امور حدسی حساسیتی بیشتری است تا امور نسبت به امور حسی، احتمال خطا در امور حدسی بیشتر میشه تا امور حسی که انسان با حواس خمسه اون رو دریافتش میکنه. نسبت به امور حدسی گفته حساسیتی بیشتری هست. خب با این که در حس امور حسی حساسیتی کمتر بوده، شاره گفته اگر این خبر میده از یه چیزی، میگه من با چشمام دیدم اما شب اگه تو خونه شراب میخوره شما شهادتش رو قبول نکنید، این که در امور حسی داره اظهار نظر میکنه که در امور حسی حساسیت و دقت بیشتری هست، به طریق اولا شهادتش باید مسموع نباشه اگر فاسده، یعنی اخبارش شهادتش یعنی اخبارش نباید مسموع. حالا اجازه بفرمایید عرض کنم که چرا بالاخره شهادت رو که شاره شهادت رو که معتبر میکنه، این عدالت رو که معتبر میکنه، گفتیم ولو یک امر تعبدی است اما نکته عقلایی هم بالاخره داره، چون یه وثوق نوعی از بین میره ولو وثوق شخصی از بین داره. معمولا آدم فاسق وثوق نوعی بهش نیست، کسی که شراب میخوره دروغ هم ممکنه بگه وثوق، ولی ممکنه شما در شخص این مورد وثاقت هم داشته باشید، بالاخره بی ارتباط نیست. شاره برای محکم کاری خیلی زیاد گفته آقا این اصلا کس هیچ جواد مرتکب بشه. خب عرض کنم که اشکالی که به این استدلال به هر دو تقریب میشه وارد کرد اینه که خب ما در شهود چیزهایی رو معتبر کرده شاره که قطعا در مجتهد معتبر نکرده. مثلا در باب شهود تعدد رو معتبر کرده، گفته دو تا شاهد باید بیان شهادت بدن. در باب قضا قطعیه، در غیر قضا هم گفته محل بحث بود، کلام بود که آیا شهادت عدلین معتبره در موضوعات مشهور میگن یا نه عدل واحد هم کافی، ولی در قضاش مسلمه که در قاضی گفته حتما باید دو تا شاهد باشن، در حالی که در مجتهد احدی نگفته که برای اینکه فتوای مجتهد حجت باشه باید حتما دو تا فتوا بوده. و وقتی ما این مورد اینجوری رو دیدیم میبینیم شارع در باب موضوعات شهادت به موضوعات سخت‌تر گرفته تا باب فتوا، و اگر سخت‌تر گرفته لعل در مسئله اشتراط عدالت هم سختگیری کرده باشه در موضوعات اخبار از موضوعات و اون سختگیری رو در باب فتوا نکرده باشه.
حالا تعدد زادی چی هست؟
والا هم میگه مورد کافیه برای نه.
اون یه تعدد هم میشه جواب داره.
چه جواب میدی؟ شما هم میگه اونجا تسهیلا للعام شاره این کارو کرده در باب فتوا، در موضوعات گفته دو تا شاهد باشید، در فتوا بگه دو تا مجتهد با هم باید فتوا بدن. سخته برای مردم که حالا تو هر مسئله میخواد چیکار کنن ببینن دو تا مجتهد فتوای مساوی دارن یا ندارن، اگه مساوی نداشتن احتیاط بکنه، چون به خاطر تسهیل گفته اهمیت نداره. خب همین تسهیل تو باب چیزم هست، تو باب فسق هم هست، شاره تسهیل بیشتری دیده بر این که گفته آقا همین که سقه است قولش رو بگیری لازم حتما عادل هم باشه که شما احراز بکنید عدالت طرف رو.
شما به استدلال قوی هم جواب نمیدید، چون
میرسیم اونو. بله اون شبهه شما هست، شبهه شما اشکال شما رو وارد کردن، گفتن در امام جماعت شرطش اینه که ابرس نباشه. چی؟ اغلب که فسقه، ترکه من است اون که داخل در فسق میشه. بابا خودش وقتی بالغ شد، نه اون که بالغ شد باید بره واجبه بره خودش انجام بده دیگه. عرض کنم نه، شما اگه میخوای نقض بکنی به اون روایاتی میگه یکی از خمستون لا یسلون خلفهم، یکی فرموده الابرس، یکی هم الادزم، کسی که پی سی داره، یکی هم جزام داره، اینا رو گفتم پشت سرش نماز نمیخونی، شما بگی اینو در مشتهد کسی معتبر نکرده، این اشکال میاد سریعتی انشاءالله اینا بحثش رو خواهیم کرد که آیا اصلا یکی از شرایط مجتهد اینه که ابرس نباشه از مرجع تقلید، ولو فقها ذکر نکرده اینو بحث بکنیم، آیا یکی از شرایط مجتهد اینه که مرجع تقلید اینه که ابرس نباشه، عزم نبوده باشه. آی خویی یه چیزی شبیه اینا رو گفته ولو تو فتواش نیورده، تو بحثای استدلالی کرده گفته اینو، گفته امام جماعت نباید یک منقصت ولو
عرفی داشته باشه، یعنی اگر یک منقصتی عرفن داشته باشه، مرجع تقلید، مرجع تقلید یک منقصت عرفیه نباید داشته باشه. نه من کچلی منقصت نیست، واقعا دلیل روشن فکری کچل بوده، ولی مثلا خیلی قیافه زشت کریهی داره که مثلا همه اینو ممکنه احتمال داره که مثلا ملتزمم بشه، ولو در حد احتیاط که این مثلا نمیشه، اشکال داره تغییرش کرده
سرایی تبود نمیشه.
آره خب باشه، ماشاءالله و تتمه مرمون ماشاءالله.
گلستانه چه سقیافه خوشگلی خوبی داره. اصلا پس مرجع تقلید نمیشه، بعد یه گلستانه بولا چی گفتیم گلستانه می الانش هم مرجع
تقلیده.
امروگه نذاشتی فردا تبلت میبرم خودم.